جلسه نهم بررسی نکات تفسیری آیات شریفه سوره مبارکه لقمان آیه 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. این آفرینش خداست، پس به من نشان دهید که معبودان غیر او چه آفریده اند. آری ستمگران در گمراهی آشکارند. نکته اول، گفته شد که از ابتدای سوره تا به الان آیه های خوانده شده در مورد دشمنی مشرکان مکه با آیات الهی بود و آخر و عاقبت محسنین و مشرکین رو با هم مقایسه کرد. همچنین در آیه قبل اشاره به آفرینش بی‌نظیر خداوند و استدلال بر معاد آورد. حالا بعد از اینکه خداوند خلقت و تدبیر خودش رو نسبت به آسمان‌ها و زمین به رخ اونها کشید، الان در این آیه به ایشان می‌فرماید که حالا شما به من نشون بدید که خدایان شما اگه واقعا خدا هستند، اگه رب هستند، چه چیزی رو خلق کردن؟ وقتی اونها نتونستن چیزی نشون بدن، وحدانیت خداوند متعال در برابر مشرکین و بت پرستان ثابت میشه. نکته دوم، توحید یعنی اعتقاد به یگانگی خدا. توحید مراتبی داره. یک مرحله از اون مربوط به توحید در خالقیته، یعنی فقط خداوند است که خالق است. مرتبه دیگه مربوط به توحید در ربوبیته، یعنی این فقط خداست که اثرگذاره و مدبره. مرتبه دیگه مربوط به توحید در عبادته که فقط خداوند است که لایق ستایش و عبادته. این تا اینجا. حالا دعوای توحید و شرک، یا به عبارتی دعوای خداپرست و بتپرست، سر خالقیت زمین و آسمان نیست. هر دو قبول دارن که این بت دست ساخته بشر آفریدگار نمیتونه باشه، بلکه خالق آسمان‌ها و زمین خود خداونده. در آیه 38 سوره زمر میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض والشمس والقمر ليقولن الله. اگه از اونها بپرسی، به پیغمبر میفرماید که اگه از مشرکان سوال کنی، که از بت پرستان سوال کنی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده، همانا خواهند گفت خداوند. پس دعوا سر چیه؟ دعوا سر تدبیر و عبادت خداست. بت پرست تدبیر عالم رو به دست این بت میدانه و کمک و استعانت رو از این میخواد، و موحد تدبیر عالم رو هم در کنار خالقیت برای خداوند میدانه ولا غیر. نکته سوم، این که خلقت از ربوبیت و تدبیر جدا نیست. در آیه قبل خلقتی رو به خدا نسبت داده و در عین این که خلقت هست، تدبیر نیز هست. به این شکل استدلال میکنه که چون خدایان شما خلقتی ندارن، تدبیری هم ندارن، پس خدایی غیر از خداوند، غیر از الله نیست. استدلال اینه که اگه جهان رو خدا آفریده و غیر او آفرینشی نداره، پس غیر او نمیتواند در جهان کاری صورت بده. چرا؟ چون هر تغییر و تبدیل خودش نوعی آفرینشه، و اگه غیر او بر انجام هیچ کاری توانایی نداره و نمیتونه امری و تدبیر کنه، پس شایسته پرستش هم نخواهد بود. یه تذکر مهم اینجا لازمه. مفاد آیه و این استدلالی که عرض شد این نیست که اسباب و علل نقشی ندارند، بلکه به این معناست که همه نقش ها و تأثیر ها و تأثر ها به خدا باز میگرده و اسباب و علت ها همه به اذن او هست که کار سازه. نکته آخر این که خداوند در پایان این آیه فرمود بل ظالمین فی ضلال مبین. خب آیه در مورد مشرکین مکه بود، چی شد که اینجا از ظالمین نام برده شد؟ چرا قرآن مشرکان رو ظالم نامید؟ در پاسخ باید بگیم که از آن رو که حقیقت معنای ظلم قرار دادن چیزی است در غیر جایگاه بایسته اون، این معنای ظلمه، و مشرکان عبادت رو که به خداوند اختصاص داره رو و شایسته هیچ کسی غیر اون نیست رو میان برای غیر خدا به جا میارن و آفریده های خدا رو که در حقیقت مملوک خدا هستن رو همتا و عدل او میشمارن. بنابراین مشرک در واقع ظالم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.